قانونیار، مشاور حقوقی مورد اعتماد شما در رادیو تهران. قانونیار
سلام، خوش آمدین به قانونیار این هفته. یادتونه یه زمانی میخواستیم بریم مهمونی یا برسیم به یه قرار، باید زنگ میزدیم به آژانس یا تاکسی تلفنی محله، بعد آژانسی میگفت ماشین نداریم الان، یا یه راننده میومد که مثلا مسیر رو قبول نمیکرد یا پول بیشتری میخواست. همه چیزش سلیقه‌ای و دستی بود. الان چند ساله که داستان تغییر کرده، با یه لمس گوشی راننده دم در، قیمت از قبل مشخص، مسیر روشن، ظاهرش اینه که همه مشکلات سفر حل شده. اما حقیقت اینه که مشکلات فقط به اصطلاح مدرن یا نوین شدن. تاکسی های اینترنتی یه عالمه سوال حقوقی جدید درست کردن برای ما، از اون نوع سوالایی که قانون هنوز براش متاسفانه نسخه دقیقی نداره. شرکت‌ها میگن ما فقط واسطه‌ایم، اما قیمت رو خودشون تعیین میکنن، راننده رو خودشون تعلیق میکنن، کمیسیون یا حق واسطه‌گری رو خودشون برمی‌دارن و عملاً از رفتار راننده تا رضایت مسافر رو دارن مدیریت میکنن. خب اگه فقط واسطه‌ای، چرا اینقدر فرمون دست خودت آقا؟ و اگر اینقدر فرمون دست توئه، پس مسئولیت‌ها چی؟ بالاخره یک شادم باید بپذیره دیگه. یعنی یا مسئولیت داری فرمونم دستته، یا اگه مسئولیت نداری فرمونو ول کن دیگه. آقا فرمونو ول کن. حالا این طرف برای مسافرم داستان بالاخره وجود داره، سراسر پر از علامت سوال این داستان. اگه تصادف بشه چی؟ اگه وسایلش مثلا گم بشه کی قبول میکنه؟ اگه یه وقت مزاحمتی رخ بده کی باید جواب بده؟ شرکت، راننده، بیمه یا هیچ کس؟ هیچ کس؟ امروز سوال اینه، وقتی میلیون ها سفر روزانه در کشور انجام میگیره، دقیقاً چه کسی مسئول امنیت، حقوق و سرنوشت این سفر هاست؟ امروز قانونیار میره سراغ این پرونده بزرگ، پرحاشیه و هنوز متاسفانه به نظر میرسه که بیقانون.
قانونیار قوانین چطور میتونن زندگی ما رو بهتر کنن؟ حقوق شما تنها یک کلمه نیست، یک سپر محافظه، یه نیروی پنهانی که از شما حمایت میکنه. هر کسی میتونه درگیر مشکلات حقوقی بشه، اما شما هم حق دارید که بدونید چه کارهایی باید انجام بدید، چی از شما حمایت میکنه، از کجا شروع کنید. در قانونیار با کارشناسان حقوقی همراه میشیم، راه حل پیدا میکنیم و حقوق شما رو در دنیای امروز روشن میکنیم. با تحلیل و بررسی چالش های حقوقی، آسیب شناسی مشکلات و پاسخ به سوالات داغ روز، قانونیار برنامه ای متفاوت. شنبه ها ساعت 10 صبح در رادیو تهران، برای اینکه همیشه آگاه باشید و هیچ وقت گمراه نشید. چون شما لایق بهترینید، لایق آگاهی هستید. قانونیار با شماست. قانونیار
در مورد چالش‌های حقوقی تاکسی‌های اینترنتی داریم صحبت می‌کنیم امروز. اگر شما شهروندان که در واقع می‌دونم که تقریباً میشه گفت درصد خیلی زیادیتون از تاکسی اینترنتی استفاده کردید، اگر در تاکسی اینترنتی دچار مشکل شدید یا مسئله ذهنتون رو مشغول کرده، میتونید از ما بپرسید. 30094 سامانه پیامکی ما در قانونیار حالا و در این لحظه جناب آقای پورپزشک، نایب رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی همراه ما هستن به صورت تلفنی. آقای پورپزشک سلام، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. سلام عرض میکنم، امیدوارم که روز خوب و هفته خوبی شروع کرده باشید.
سلامت باشید، درود بر شما. آقای پورپزشک، آیا در حال حاضر یک پروتکل یا دستورالعمل ملی برای امنیت سفر تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد یا خیر؟
ببینید، تاکسی‌های اینترنتی به واسطه دسترسیشون به تکنولوژی معمولاً چک کردن مواردی مثل سوء پیشینه راننده یا کل اکوسیستم کاربرانشون بسیار راحت تره. عملاً الان حالا از مجموعه سرویس‌های تاکسی که در اختیار مشتریان و مخاطبین قرار می‌گیره، الان تاکسی‌های اینترنتی هستن که با یک بازی زمانی خیلی کوتاهی دارن سرویس‌هایی مثل پیشینه کاربر راننده، مثل سوابق احتمالی که ممکنه در بحث پلیس و اماکن و غیره باشه رو چک می‌کنن. و فکر می‌کنم با توجه به حداقل سابقه سالیان گذشته نشون میده که با توجه به رصد تکنولوژیکی که وجود داره روی سفر، مسیر راننده، کاربری که داره این سرویس رو ارائه میکنه، امن‌ترین سرویس واسه یک مخاطب الان سرویس های تاکسی اینترنتی هست.
ولی خب خیلی موارد هم ما شنیدیم و دیدیم که اتفاقاتی در تاکسی اینترنتی افتاده که مسافر نتونسته که به موقع از در واقع شرایطی برخوردار بشه که بتونه در واقع خودشو نجات بده، یا بعدها هیچ کسی دلجویی ازش نکرده یا پیگیری نتونسته بکنه، چون همین پروتکلی دستورالعمل ملی وجود نداره. به هر حال هرچند هم که حالا رصد کردن سوابق راحته، ولی باید یه دستورالعمل کلی وجود داشته باشه.
ببینید، حتما که دستورالعمل وجود داره. دستورالعمل هم همیشه قوانین بالادستی در خود.
خب پس چرا وقتی آدم میخواد پیگیری کنه هیچ کس طرفش نیست؟ هیچ
همون عرض میکنم خدمتتون. حالا فکر میکنم که ما باید یه کاری بکنیم، باید قیاس انجام بدیم. همیشه موارد اینچنین نسبی هست. شما راجع به چند میلیون سفر در روز در توسط تاکسی اینترنتی داریم صحبت میکنیم.
بله.
این چند میلیون رو مقایسه بکنیم با کیس های احتمالی که ممکنه تخلفی از سمت راننده اتفاق افتاده، سرویس متناسب رو نگرفتن، یا سرویس های این مدلی. زمانی که ما داریم از تاکسی های سنتی استفاده میکنیم، عملا اون مسیر طولانی حضوری و پیگیری های تلفنی با تلفن های غیر پاسخگوی همیشگی کاری کرده بود ما پیگیری نمیکردیم. میگه فرض کنیم یه کاربر، یک مشتری توسط یک راننده به هر ترتیبی اون سرویسی که میخواد دریافت نمیکنه. تو تاکسی های سنتی شما دیدین کسی بره پیگیری کنه و بعد بیاد صحبت بکنه؟ اون چیزی که
خب آدم به هر حال وقتی انتخاب میکنه، آقای پورپزشک،
من اردام کامل کنم، الان تو تاکسی اینترنتی به علت دسترسی به تکنولوژی و اینکه کاربر اتفاقا میاد در فضاهای در شبکه‌های اجتماعی، در توییتر، در جاهای اینچنینی میاد صحبتش رو مطرح میکنه، اتفاقا پیگیری میشه، راهگیری میشه و سعی میکنن که به هر حال دلجویی از اون کاربر رو انجام بدن. حتما که همیشه جای بهینه‌سازی وجود داره، ولی هیچ سرویسی 100% کامل نیست. فکر میکنم اون چیزی که باعث شده ما الان میتونیم در مورد این موضوع صحبت کنیم، اتفاقا شفافیت سرویس های آنلاین و تاکسی اینترنتیه.
خب یه ناراحتی و دغدغه‌ای که دارن شنونده، الان من چند تا پیام همینجوری روبروی من هست، میگن که ممکنه اقداماتی که انجام میشه به موقع نباشه.
ببین، شما اگر حالا خودت مسافر تاکسی اینترنتی باشین، یک امکانی در حالا تاکسی های مختلف به ویژه تاکسی بزرگ وجود داره که در حین سفر اگر
پشتیبانی سفر
از قبیل امنیت شما به خطر بیفته، با یه دکمه میتونید اطلاع رسانی بکنین و پیگیری های لازم در این مورد انجام بشه. من میخوام فقط براتون یه مثال بزنم.
بله.
یکی از حالا احتمالاً دوستانی که دهه 50 و 60 هستن، اون موضوع ترسناک خفاش شب خاطرشون هست. زمانی که اتفاق افتاده بود.
بله.
مال اون سالیان قدیمه. فکر میکنم چند ماه همه استرس داشتن که نکنه که ما مسافر بعدی اون راننده باشیم. اتفاق مشابهی در سالهای اولیه حالا تاکسی اینترنتی برای یکی از مجموعه ها پیش اومد، خیلی حالا محدودی مشابه. فکر میکنم در عرض مثلا یکی یا دو روز اون متخلف دستگیر شد و اتفاقهای بعدیش رو هم تونست پیگیری بکنه مجموعه تاکسی اینترنتی، حالا نهادهای نظارتی و امنیتی. من فکر میکنم این شفافیت همیشه کمک میکنه که ما بتونیم پیگیر باشیم، اگرچه که میتونیم منتقد باشیم و متقاضی سرویس بهتر هم باشیم.
بله.
فکر میکنم اصل این موضوع اینه که شفافیت باعث مطالبه بیشتر بشه.
حتما همینطور. شما شنونده های عزیز، اگر که در روند استفاده از تاکسی های اینترنتی دچار مشکل شدید یا کسی دچار مشکل شده و این سوال در ذهنتون ایجاد شده که اگر خدای نکرده این مسئله برای خودتون پیش بیاد چجوری باید رفع و رجوش کنید، میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. از طریق سامانه پیمکی 3094 ما امروز در مورد چالش های حقوقی تاکسی های اینترنتی داریم صحبت میکنیم. جناب آقای پورپزشک، الان پلتفرم ها یا سکوی اینترنتی چقدر مسئولن که راننده پرخطری وارد سامانه نشن؟ به هر حال با وجود همه این رصد هایی که اتفاق میفته، ولی باز هم دیده شده که راننده هایی در واقع توی این سکوهای اینترنتی دارن کار میکنن، در تاکسی های اینترنتی دارن فعالیت میکنن و به هر حال اون صلاحیت لازم رو ندارن. چه فیلترهایی الزامیه و برای به کار گرفتن این راننده ها، و چرا گاهی اجرا نمیشه یا شاید مثلا خوب اجرا نمیشه؟
ببین، همون پروتکلی که در مورد همه تاکسی های دیگه وجود داره، این ورم صادق بلکه سختگیرانه تر. موضوعی که هست اینه که شرکت هایی که دارن سرویس تاکسی اینترنتی رو فراهم میکنن، بهره بردار یه سری از خدمات هستن که در لایه نظارتی و حاکمیتی دارن، چه مثلا سوء پیشینه، یا مثلا چک کردن سوابق از طریق پلیس اماکن، یا چک کردن اطلاعات وسیله نقلی و تسهیل اون. موضوعی که وجود داره اینه که چک کردن سوابق همیشه گذشته نگره. شما وقتی سوابق رو چک میکنین گذشته رو نگاه میکنین، بعضن حالا این در هر احراز هویت و صلاحیت سنجی وجود داره، بعضا ممکنه که تخلفی تا پیش از این اتفاق نیفتاده باشه، به هر دلیلی نقطه شروع تخلف در لحظه فعلی باشه. اما اگر
یعنی اگر راننده سابقه کیفری مثلا داشته باشه جذب نمیشه، اصلا
تایید نمیشه از سمت اون. ما یک روند احراز صلاحیت داریم در تاکسی اینترنتی که آنلاین و برخط اطلاعات هویتی راننده رو ارسال میکنن برای با توجه به اون پروتکل های ملی که توافق شده و الزام شده، من جمله چک کردن سوء پیشینه، سوابق کیفری و چک کردن حتی سوابقی که ممکنه در سوء پیشینه نباشه اما از طریق پلیس اماکن اطلاع رسانی میشه. اگر این مرحله رو رد نکنن اصلا نمیتونن فعال باشن روی پلتفرم.
درسته. بعد حالا اگر که یه اتفاقی بیفته، حالا یک خدای نکرده راننده یک تخلفی رو انجام بده، یک جرمی رو مرتکب بشه، این وسط کی مسئوله؟ راننده، پلتفرم، بیمه یا چه کسی؟
بستگی داره به نوع تخلف، اما همواره پلتفرم خودشو مسئول میدونه. حالا در اون شرایط ضوابطی هم که ما معمولا نمیخونیم و تیک میزنیم زمانی که داریم یک سرویس جدید رو استفاده میکنیم و نصب میکنیم، تو اونها همه درک شده. حتما پلتفرم متعهد به پیگیری هست، چون به عنوان پلتفرم واسط داره فعالیت میکنه، داره یه متقاضی و یک عرض کننده سرویس رو به همدیگه متصل میکنه. این بین پلتفرم حتما مسئول هست که پیگیری بکنه. حالا بسته به نوع تخلف، بسته به اتفاقی که میفته، احتمالا نهادهای ناظر دیگه، احتمالا سرویس های دیگری هم ممکنه فراخوانی بشن، اما اون در واقع اون نودی که داره پیگیری میکنه تا خصوصا چه اتفاق بیفته داوطلبانه و مسئولیت‌پذیرانه حتما پلتفرم.
حالا اگر که مثلا یک راننده‌ای سابقه هم داشته و استخدام شده، به کار گرفته شده، شما چه برخوردی میکنید با پلتفرم؟
سابقه منظورتون چی هست؟
سوء سابقه داشته باشه مثلا.
ببینید، این سرویس برخطه، این سرویس دستی نیست. اگر کسی سوء سابقه داشته باشه
اصلا امکان حضور در این سیستم رو نخواهد داشت.
اما فرض محال کنیم که تخلف اتفاق میفته، حتما که حالا یکی از نهادهای ناظر و تشکل‌های صنفی ناظر در این موضوع که مسئول هست و داره مجوز میده به کسب و کارهای این حوزه، اتحادیه کسب و کارهای مجازی هست، حتما بحث طرح شکایت و پیگیری تخلف از طریق اتحادیه هم یکی از راهکارهایی است که مردم عزیز رو میتونن استفاده بکنن.
درسته. پرسیدن از طریق شماره پیمک 3094، گفتن که مثلا راننده اجازه داره که یواشکی فیلم برداری کنه از مسافر؟
اصلا بحث فیلم برداری در اماکنمون و در ماشینا همه چیز باید به صورت عیان باشه. حتما که چنین حقی وجود نداره. شما اگه دقت بکنید در کلی اماکن عمومی هم که دوربینی نصب میشه، یک استیکر، یک حالا نشانی از این که داره اینجا رکورد میشه حتما درد میشه در ماشین هم به همین
خود. چیکار کنه مسافر اگر دید همچین اتفاقی میفته؟
اول از همه این که من اگر باشم از اون ماشین پیاده میشم در وهله اول، دوم به امنیت سفر اطلاع میدم.
خب بعد اون وقت باید ثابت کنه.
حالا بحث اثباتی هم حتما میشه اتفاق بیفته، ولی میخوام بگم تو این فراینده هم حتما پلتفرم ها یه سری اصول دارن واسه پیگیری موضوع. تخلف های اینچنینی معمولا تکرار پذیر هم هست و این هم خاطرمون باشه، پلتفرم ها چون براشون به هر حال موضوع های اینچنینی تبعات عمومی و رسانه ای داره، حتما با وسواس و دقت چنین چیزایی رو پیگیری میکنن. جایی هم که نقطه ابهامی وجود داشته باشه حتما با دقت بیشتر سعی میکنن که موقتا احتمالاً اون راننده رو
برای موارد اینچنینی آقای پورپزشک مثل مثلا تعرض، تهدید کردن، فیلم برداری مخفی کردن، پلتفرما نقش پیشگیرانه ای داشتن؟ یعنی اقدامی انجام دادن که حالا این اتفاق نیفته، یا حالا اگه افتاد خیلی سریع وارد عمل بشن؟
اون چیزی که حق و حقوق طرفین در پلتفرم هست در شرایط ضوابط درج شده و حتما که بحث فیلم برداری از کاربر راننده به عنوان یکی از مواردی نیست که اجازهش رو پلتفرم به راننده داده باشه یا اصلا مطلع شده باشه. حتما این موضوع موضوعی هست که یا مواردی اینچنینی که با امنیت کاربر سر و کار داره، اطلاع رسانی دقیق و سریع از طریق امنیت سفر یکی از نکات هست. حتما که چون این حالا پلتفرم ها کاربر محور هستن و اصطلاحا هم میگن پلتفرم های دو سویه، یک طرف مشتری نهایی، یک طرف سرویس دهنده و پلتفرم نقش تسهیلگر رو داره در وهله اول، احتمالاً یه سری از کنترل ها چون انسان درگیر هست در این فراینده نمیشه کنترل کرد که کسی تخلف اینچنینی یهو انجام نده به هر دلیلی.
درسته.
اما اگر اتفاق افتاد هم امنیت سفر استفاده کنن، هم به خود اون تاکسی اینترنتی اطلاع بدن، هم از طریق اتحادیه میتونن حتما پیگیری بکنن موضوع.
بله، شما عزیزان شنونده قانونیار هستید از شبکه رادیویی تهران. آقای پورپزشک، نایب رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، امروز همراه ما هستن و در واقع پاسخگوی سوالات ما. 3094 هم پل ارتباطی شما با ماست. اگر در رابطه با تاکسی های اینترنتی دچار مشکل شدید، سوالی ذهنتون رو مشغول کرده، میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. آقای پورپزشک، الان در حال حاضر مهمترین مشکلات حقوقی که مسافرها در تاکسی های اینترنتی باشون مواجه هستن چیه؟
حالا من فکر میکنم که ما اینجا باید کل پلتفرم رو نگاه بکنیم. مسئله داغ این روزها بحث تامین اجتماعی و قوانین عجیب غریب و تقاضاهای عجیب غریبی هست که از کاربر راننده داره برای اینکه بخوان به هر حال بیمه بشن. من جمله میدونیم
اتفاقا چند تا پیام هم داریم، شنونده های زیادی گفتن که راننده اینترنتی هستن و بیمه نیستن. حالا اتفاقا خوب شد که حالا قبل از این که من بپرسم شما بهش اشاره کردین. حالا در مورد اینم مشخصا
موضوع این هست که هم پلتفرم هم کاربر راننده به هر حال تقاضا دارن که با این همراه هستن که از یک مسیر قانونمند و پایدار بتونن بیمه بشن. اما حالا تامین اجتماعی حد همینه که این حد شخصی با توجه به این که به هر حال شرایط مالی و بحث بدهی های تامین اجتماعی و تراس های منفی وجود داره، داره با سری از اقدام های عجیب غریب، من جمله این که اگر کاربر حالا اعلام کردن که اگر بازنشستگان عزیز که در این پلتفرم ها فعال هستن نیان تحت پوشش بیمه اختصاصی که در این حوزه درج شده و غیره، مثلا تهدید کردن که مستمریشون قطع میکنن، یا تهدید کردن که باید همه سفرها به هر ترتیبی بدون قاعده و ضابطه مثلا 4% بهشون این بیمه تعلق بگیره و کسر بشه. هیچ کدوم از مواردی که در تفسیرها و قانونهای خود تامین اجتماعی اومده یا قوانین بالادستی رعایت نشده، حالا یه سری از هم خلاف واقع هست، حداقل با پیشنویس هایی که ما دیدیم خلاف واقع هست. قاعدتا اگر قرار باشه که اینقدر بی‌ضابطه، بی‌قاعده و صرفا با هدف این که مثلا از هر عدد سفر 4% تامین اجتماعی بگیره قرار باشه یه همچین روالی پیش بره، حتما این هزینه رو که پرداخت میکنه کاربر نهایی که میشه یا مشتری اون تاکسی یا خود راننده تاکسی که داره این سرویس رو ارائه میکنه، به پلتفرم هم این وسط حتما فشار مازاد میاد. کاری که میکنیم اینه که تامین اجتماعی میخواد نقشه خودش به عنوان نقش حمایتی معرفی میکنه، اما در عمل با اقدام های اینچنینی همه کسانی که در این زنجیره ارزش دارن کار میکنن رو تضعیف میکنه و دچار آسیب میکنه. امیدواریم که این موضوع بحث بیمه بتونه با تعامل و در نظر گرفتن نظر پلتفرم های تاکسی اینترنتی زینف اصلی این فرآیند هستن بتونه درست شکل بگیره.
امیدوارم که واقعا اینطوری بشه، چون الان خیلی از راننده های تاکسی و متاسفانه قبلا اینطوری بود که افراد در کنار مشاغلشون کار رانندگی تاکسی اینترنتی رو هم انجام میدادن، ولی این روزها ما میبینیم که خیلی از افراد فقط راننده تاکسی هستند و خب به هر حال نیاز دارن که بیمه هم بشن. خیلی پیام داریم در
حالا ببینید که خانم تو این فرآیند همواره بحث بیمه خیش فرما واسه همه افراد مطرح بود و میتونستن خودشون رو بیمه کنن، اما در کنار این موضوع فکر میکنم که بحث رویکرد بیمه شدن راننده ها به هر حال پلتفرم های تاکسی اینترنتی در این بازه زمانی یک سهم بزرگی داشتن در بحث پوشش اشتغال و حداقل به عنوان شغل دومت ما یک بار روش هسته ما نباید امروز دغدغش معاش باشه و فکر این باشه که شغل دومی در کنار حقوق بازنشستگی داشته باشه، ولی به هر حال با توجه به شرایط
ولی وجود داره.
بله
وجود متاسفانه
پلتفرم های اینطوری تسهیل کردن در شرایطی که بار بزرگی از حاکمیت دولت رو پلتفرم های اینچنین در حوزه اقتصاد دیجیتال دارن پوشش میدن. فکر میکنم که انصاف و منطق حکم میکنه که در تدوین قوانین هم مصالح کل این زنجیره رو در نظر بگیرن و به تعامل درست رویه پایدار تعریف بکنه برای چنین چیزی.
بله، با آقای پورپزشک داریم صحبت میکنیم، نایب رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی. آقای پورپزشک، گفتن که مواردی بوده که راننده از داده های مسافر برای مزاحمت استفاده کرده، با این راننده ها چه برخورد نظارتی شده؟
حتما در پلتفرم تعلیق میشن و حتما میتونه به عنوان یک تخلف، یک جور پیگیری های مکمل هم انجام بشه. حالا بعضا شما دیدین که یک سری از پلتفرم ها هم الان برای اینکه این اطلاعات هویتی رو دسترسی بهشون محدود بکنن، زمانی که کاربر راننده میخواد تماس بگیره با مسافر با شماره های مرک شده استفاده، یعنی شماره ها با سر شماره های خود تاکسی اینترنتی، این اتفاق میفته که اطلاعات منتشر نشه بین، یعنی اطلاعات مازاد در اختیار راننده قرار نگیره. اما اگه به هر ترتیبی این اتفاق افتاد، حتما اون راننده باید تعلیق بشه. در کنارش هم میشه که پیگیری های لازم برای طریق خود پلتفرم یا اتحادیه انجام بده.
این پلتفرم ها چقدر موظف هستن که آمار سالانه جرائم رو در اختیار عموم قرار بدن؟ آیا کمیسیون موظفشون میکنه، الزامی داره برای اینکه پلتفرم ها این آمار رو منتشر کنه؟
حتما کسی از هم یکی از نهادهای پیگیری تخلفات اتحادیه و کارگروه های تخصصی هست که در اتحادیه کسب و کارهای مجازی شکل گرفته. در کنار این موضوع با توجه به اهمیت سفر که با امنیت جان و روان مسافرین در واقع کار داره و ما در واقع به چند میلیون سفر در روز صحبت میکنیم، حتما نظارت های دیگری هم از به هر حال نهادهای ناظر وجود داره که این حالا به صورت موازی داره اتفاق میفته. حتما بحث پیگیری تخلفات احتمالی جزء وظایف تاکسی های اینترنتی هست به صورت ذاتی.
خب آمار چی؟ انتشار آمار، آمار رو کجا ما میتونیم
آمار
مثلا
در یک سرویسی که به هر حال اینترنت هست به راحتی شما آمار نمیتونه ارائه کنین. بعضا تاکسی اینترنتی دارن اطلاعات و آماری ارائه میکنن، اما حتما که الزامی وجود نداره مثل خیلی از حوزه های دیگه. اما بحث پیگیری و نظارتش همواره جزء تعهدات و وظایفشون بوده.
متاسفانه در مواردی مثل کودک آزاری یا آدم ربایی، حالا نادر هستن اما به هر حال وجود دارن، پلتفرم ها خودشون رو کنار میکشن و پاسخگو نیستن. چه نقشی دارن پلتفرم ها حالا این وسط و چقدر پاسخگو باید باشن و چه نقشی در تأخیر یا تسریع رسیدگی داشتن؟
من فکر نمی کنم که خودشون رو کنار بکشن. اتفاقا کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در هر کدوم در بخش خودشون، من فکر میکنم آسیب های اجتماعی رو اتفاقا اون بخش هایی که همواره داوطلبانه و پیشاپیش رفتن سمت اینکه چه بحث آزار و اذیت بوده چه بحث موضوع های مختلف اجتماعی بوده، کسب و کارهای این حوزه اتفاقا همیشه داوطلب بودن و پیش داشت.
خب حالا شما اینطوری که میگید که شرایط خیلی خوبه که، یعنی مشکلی هم وجود نداره، ولی اگر که حالا شنونده های محترم اگر که تجربه ای دارید همین الان میتونید با ما در میون بگذارید که ما این تجربه ها رو در واقع مطرح کنیم و در موردشون صحبت کنیم.
یعنی میخوام بگم اتفاقا من از شما توقع دارم به عنوان بریک رسانه‌ای که تعداد مخاطبین زیاد دارید و الان هم به هر حال دارن با یک راجبه یک سرویس خیلی مهم روزمره
که بله بله.
حتما مستند به کیس صحبت کنیم.
البته ما موضوعاتی که انتخاب میکنیم آقای پورپزشک به درخواست شنونده هاست، یعنی در روزهای گذشته درخواست های زیادی در رابطه با تاکسی اینترنتی و چالش هایی که با تاکسی اینترنتی در شهر تهران داشتن رو مطرح کردن و ما به خاطر همین این موضوع رو انتخاب کردیم. همه موضوعات ما اینجوری انتخاب میشه.
حتما در مورد این تاکسی هم عرضم این هست، این مورد رو حتما قرض بفرمایید که اگر موردی در مورد کودک‌ها داره حتما مستند بگیم. ما همینور هم از اتحادیه متعهد هست که پیگیر بشه، حتما پلتفرم هم جز وظایفشون هست که پیگیری بکنن. ضمن اینکه من خواهشم از حالا پدر مادرام هست، به طور خاص چون بحث کودک‌آزاری رو مطرح کردیم، سرویس ها یک سری شرایط و ضوابط دارن و حتی نکات پیشنهادی دارن.
درسته.
مثلا عرض می‌کنم خدمتتون، چون در یک سری از پلتفرم‌ها این امکان وجود داره شما برای شخص دیگری خود رو بگیرین.
بله بله، الان اضافه شده که بله برای یه کسی دیگه ای میخوام بگیرم.
در شما ما خیلی وقتا میگیم که اشکال نداره، بذار شماره خودمو میزنم، سرویس رو دریافت میکنه و میره دیگه. اما همه این ساز و کاره با یه منطق و یک نظمی طراحی و پیش بینی شده. بحثم این هست که حتما به ضوابطی که پلتفرم به عنوان موارد استفاده از سیستم ارائه میکنه حتما دقت کنیم. بعضی وقتا هم مسئولیت خود ما هست که از پلتفرم هم بخوایم هم از اون طرف شرایط و امکاناتی که استفاده میشه رو بهینه استفاده بکنیم.
درسته. 3094 شماره پیامک ما در برنامه قانونیاره تا حوالی ساعت 11 با شما هستیم. پرسیدن که اگر که یک رانندهی با مدرک جعلی ثبت نام کنه پلتفرم چجوری میتونه روش نظارت داشته باشه؟
اصلا مدرک جعلی یه نکته هست که پلتفرم در امکان تشخیصش نداره. موضوع این هست یه کد ملی داره، یه سری اطلاعات داره مثل گواهی نامه، مثل سند ماشین و غیره. فرض بفرمایید اگر جعلی اتفاق افتاده باشه، مثل هر تخلف دیگه‌ای که در عموم جامعهمون هم اتفاق میفته، مدرک جعلی متولیش و پیگیرش کار کس دیگه است. باید سیستم این قابلیت رو داشته باشه که اگر این اطلاعات متفاوت هست با اطلاعات هویتی واقعی تشخیص بده و امکان ثبت نده. ولی فرض بفرمایید اگر با یک اطلاعات هویتی درستی که تونسته سیستم های نظارتی رو دور بزنه که ثبت نام میکنه، حتما پلتفرم هم در این حوزه مسئول پیگیری هست در صورت آگاهی. ولی اینکه توقع داشته باشیم پلتفرم بتونه این جرمو کشف بکنه، واقعا اصلا کار پلتفرم این نیست. کار پلتفرم استفاده از ابزارهای مثل ارتباط با نهادهای ناظر هست برای اینکه بتونه تخلفات احتمالی رو هم پیشگیری بکنه و احیانا در صورت اتفاق افتادن بعدش بتونه دو مرتبه پیگیری بکنه.
چقدر با پلیس همکاری دارن پلتفرم ها؟
ارتباط تنگاتنگ و نزدیک هست، یعنی اصلا کارگروه های تخصصی هم وجود داره که مستقیما بین نهادهای مثل پلیس راهنمایی یا نهادهای دیگه هست و خود این پلتفرم ها برای اینکه بتونن تخلفات روزمره احتمالی رو پیگیری کنن یا قواعد بالادستی مناسب واسه سرویس بهینه تعریف بکنن.
درسته. 3094 پرسیدن که اگر که یک رانندهی عکسش با در واقع خودش با عکسش که در واقع توی اون پلتفرم هستش یکی نباشه، مسافر چیکار باید بکنه؟ اینو فکر کنم میخواستم بگن که شاید بعضی از راننده ها مثلا کس دیگری رو برای گرفتن مجوز میفرستن ولی راننده کس دیگریه به صورت پوششی. چنین چیزی تا حالا پیش اومده؟
من هم حتی با این موضوع خودم شخصا برخورد شدم. من اون سرویس رو سوار نشدم، یعنی هم گزارش کردم هم سوار نشدم.
نکته خوبی بود که این شنونده اون مطرح کردن. از این به بعد دیگه میخوایم تاکسی اینترنتی بگیریم، حتما صاحب عکس رو با خود راننده مطابقت بدیم که ببینیم که خود
یه تطبیق پلاک که داریم سوار میشی با اون چیزی در سیستم هست یکی باشه.
نه ممکنه ماشینم هم همون ماشین باشه.
بله.
فقط راننده عوض شده باشه، یعنی یه کسی این کارو انجام داده باشه برای نزدیکانش و خودش حالا این مجوز رو گرفته باشه ولی یه کس دیگه بیاد رانندگی کنه.
مثلا جدا آموزش‌های خود پلتفرم هم هست که حتما اطلاعات هویت، دلیل اینکه در ضوابط تاکسی اینترنتی هم میگه باید اطلاعات هویتی و حالا اون اطلاعات اصلی واسه استفاده از سرویس رو به این طرف این تبادل بکنی مثل نام و نام خانوادگی و چنینی یا تصویر، برای این تطبیقه هست که مسافر بتونه تطبیق بده و در صورت مقایسه اصلا سرویس رو استفاده نکنه در لحظه.
درسته. 3094 پرسیدن که بعضی از این تاکسی ها ماشینشون رو عوض کردن و اطلاعات ماشینشون در پلتفرم به روز نشده، ما در مواجه با این راننده ها چیکار باید بکنیم؟
حتما در یه همچین شرایط من میگم مشابه، یعنی مغایرت اطلاعات با اون چیزی که داره پلتفرمشون میده، در این صورت استفاده از